خب دوستان عزیز، شنونده همکاران بنده، برنامه عشق علیه سلام رو آماده میکنم. به محض آماده شدن این برنامه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. برنامه عشق علیه سلام رو به اتفاق می شنویم.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی، لعبی انت و امی.
عشق علیه السلام، علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران عزیزم. امیدوارم عبادتتون مورد قبول درگاه حضرت حق باشه. خداوند کریمه و بخشنده. میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
استاد ناصر مهدوی.
ما هستیم که باید از این سود در بکوبیم، از فرصتهایی که برامون فراهم میشه بهترین استفاده رو کنیم. مولا امام علی پیشتر به عنوانی که روش تربیتی به ما اعلام کرده بود که مردم بادر الفرصت قبل ان تکون قصه، قبل از اینکه غم گریبانتون رو بگیره و اندوه وجود شما رو تباه کنه، از فرصت استفاده کنید و مقتنم بشمارید جریان زندگی رو. آنچه که ما در برابر خودمون میبینیم، یعنی زمان، ممکنه خدایی نکرده یه روزی برسه که دیگه تکرار نشه. تعبیری که مولا حافظ به کار میبره، میگه وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، از حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. سر عاشقان بشنو و از در طرب بازا، که این همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفته برادران رحمی، که از غمش عجب دارم حال پیر کنعانی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. به نظر من مقتنم شمردن غنیمت، البته یه بخشی از زمان ما اینه که برای معیشت خودمون تلاش کنیم، زحمت بکشیم، رنج بکشیم و البته زندگی پاکیزگی و سالمی رو برای خودمون درست کنیم. اما بخش دیگری از اینه که ساحت‌های دیگر وجودمون رو البته تحصیب کنیم، تربیت کنیم، تقویت کنیم و پرورش بدیم، مثلا قوه خیالمون از اندیشه های منفی دورش کنیم، به خیالات خوش رهبری و هدایتش کنیم، مثلا نگریستن در طبیعت، استفاده از هنر و بعد قضاوت های خوب و صحیح و درست در حق دیگران. اونجاییست که خیال آدمی سرزنده میشه. دل رو فربه کنیم از اوصاف بسیار دلانگیز و از عقل سود ببریم، درست بیندیشیم، سخن بدون دلیل رو نپذیریم، و اگه به دیگران میخواییم یک عقیده رو القا کنیم، اول دلائلمون رو به رخ بکشیم، نشانه های عقل پسند خودمون رو پیش ببریم و البته از خلوت استفاده کنیم و به تقرب برسیم و خدا رو از نزدیک احساس کنیم. اینا یعنی غنیمت شمردن عمر. شفقت بر انسان ها یعنی غنیمت شمردن عمر. خواندن کتاب فربه کردن ذهن، یعنی مقتنم شو مردن زمان. برای همه اینا ما از خدا مدد میجوییم، از او کمک میخواهیم تا همراه ما باشه، کمکمون کنه، راه رسیدن به کمال رو بر ما آسانتر کنه و از این که این وسوسه های نفسانی یک بار از راه برسد و هستی ما رو سیاه و تباه کنه به او پناه میبریم و رو ما در امان نگه داره. در نوبت پیش اشاره کردم که علاوه بر این که امام علی میگه این خدا مرکز همه زیبایی است و به دل آرامش میده، علاوه بر این که آدمی به هنگام ترس و بحران و استراب و وحشت میتونه به خدا پناه ببره و از اون نیرو بگیره، این خدایی که معرفی میکنه محبوب معشوق، میشه به او مهر ورزید و سر در آستان و فرود آورد و سر بر دوش و گذاشت و نجوا ناله کرد، علاوه بر این که این خدا به زندگی معنا میبخشه، یعنی میبینید همه چی فرو میپاشه، از کف میره، بی دوامه، ولی خدا میمانه و این محبوب همیشه کنار آدمی است. علاوه بر اینا گفت خدایا من میخوام عزیز باشم و تو منو حمایت هم کن، من میخوام شریف باشم و تو حامی من باش. معنیش اینه که خداوند بنده عزیز خود رو دوست داره، بنده محترم، محتشم، شریف خودش رو دوست داره. حیفم اومد این بحث رو نیمه کاره بگذارم و به بحث بعدی بپردازم. دیدم این جمله رو از امام علی خوندنش خیلی خیلی دلپذیره. میفرماد المنیت و ولد دنیت و تقلل ولد توسل، یعنی این تعبیر فوق‌العاده است. شما خدای او در حقیقت امام علی رو به این وادی کشونده، یعنی میفرماید که من حاضرم تن به مرگ بدم، یعنی در یک موقعیتی که به اصطلاح میگن موقعیت تراژیک، یعنی موقعیتی که شما همه راه ها رو برات بستن، نمیدونی چی کار کنی. یک طرف بحث اعتباره، یک طرف بحث شأن آدمیست، یک طرف میخواد حقوق واقعی انسانی دفاع کنی، مثلا حق فکر کردن، حق انتقاد و اعتراض کردن، حق طلب یک زندگی سالم، یک طرف اینه، اما طرف دیگه راه ها بسته است، یعنی میگن نه اینا فایده نداره اگر این که بالاخره بجنگی اینا رو به دست بگیری و میدونی اگر بجنگی میمیری، میدونی که راه ها بسته است. امام تو این موقعیت میگه کدوم رو انتخاب کنیم، یعنی خدا دوست داره ما چگونه باشیم؟ باورتون میشه؟ امام میگه خدا دوست داره شما از شرافتتون استفاده کنیم، شما از حریت و سهم انسانی خودتون دفاع کنیم. بل آدم یه وقتایی در یک مقابله، در یک مثلا نمیدونم تعارضی ممکنه مالش از دست بده به خاطر عزتش، ممکنه مثلا شغلش رو از دست بده ولی حاضر نباشه زبونی حقارت رو بپذیره، اما میگه حتی اگر پای جان به میان آمد، یه جوری شد که پای جان به میان آمد، اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا ما باید چیکار کنیم؟ امام میفرماد المنیت و ولد دنیه، مرد آری اما حقارت نه، پستی نه. و بعد میفرماد التقلل ولد توسل، این که آدمی کمتر بخواد، کمتر بخوابه، کمتر بخواهد، اما دست توسل و نیاز به سوی یه مش آدم ناکس رو بلند نکنه، میگه خیلی بالاتر از اینه. همونطور که در نوبت پیش اشاره کردم، میگه گیرم همه دنیا رو به ما دادن، همه دنیا رو دادن، به همه آرزوهامون رسیدیم، ولی از درون پاشیدیم، شخصیتمون تیره شد و اعتبارمون شکست. این امامی که ما با او سخن میگیم میفرماید که فایده ای نداره، باختی، چون همه چیز رو از دستت میگیرن، تو میمانی یک قلب تباه. اون وقت چگونه میخوای در برابر خدا بیستی و بعد بگین امانتت رو من به این روز انداختم؟ صد دریغ دوستان عزیز. گاهی اوقات شرایط ما یه گونه ای میشه که به خاطر یک متاع حتی غیر طبیعی، غیر ضروری، ما خواهش میکنیم از این و آن، ما طلب میکنیم، متوجه نیستیم که در اثر این خواهش در اثر این طلب، در اثر این نیاز داریم خودمون رو از دست میدیم. میدونید کربلا در حقیقت برخلاف اون تحلیل ها و گفتگوهایی که مطرح شده در تاریخ که گویی امام حسین علیه السلام مثلا تشریف بردن و از در خواب دیدن، در رویا دیدن، نمیدونم از قبل تعیین شده بود، باور کنید اینا به لحاظ تاریخی خیلی اعتبار ندارن. وقتی میگیم اینا اعتبار ندارن، ممکنه به سری بر بخوره، بله با این حرفا دکان و مغازه برای خودشون درست میکنن فلان. امام حسین آگاهانه از مدینه رفت. چرا رفت؟ من تصورم اینه که امام حتی در پی قیامم نبود. امام میخواست بالاخره میدونست تو چه دوره‌ای داره زندگی میکنه، ولی به او داشتن تحمیل میکردن که بیعت رو بپذیره. میخواستن بگن تو به شرطی میتوانی زنده بمانی، به شرطی میتونی ادامه حیات بدی که اعتبار تو بفروشی، آزادی تو به یک آدم تبهکار بفروشی. به همین دلیل ابتدا از مدینه بیرون رفت، چون میخواست دنبال زندگی بود. امام حسین، امام حسین دنبال زندگی شرافتمندانه بود، چرا که بارها گفته بود خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا زندگی های با کیفیت رو دوست داره، خدا انسان های بزرگ رو دوست داره. مکه اونطوری شد، آخر تو ماجرای کربلا امام تو تنگینا قرار گرفت، خودش نمیخواست بمیره، چون تا زمانی که به آدمی فرصت بدن برای زندگی او باید زندگی کنه و از فرصت زندگی استفاده کنه، اما راه بسته شده بود، گفتن اگر قرار بمانی باید تسلیم بشی دیگه، عزت باید از کف بره. اون وقت امام یاده این سخن پدرش افتاد، المنیت و ولد دنیه و تقلل ولد توسل، میمیرم ولی حرمتم رو از کف نمیدم، چون خدا دلهای با حرمت رو دوست داره. خدایی که علی معرفی میکنه، آدم وقتی سرفرازه، آدم ها وقتی آزادن، آدم ها وقتی مستقلن فکر میکنن، آدم ها وقتی سرنوشت سازن، آدم ها وقتی فعال هستن، پویا هستن، تاثیرگذار و مفید هستن، این انسان رو دوست داره، نه یه آدم حقیر ضعیف. در همون ماجرای کربلا یکی گفت آقا من نمیتونم با شما بیام، شمشیرم برای تو، نیزم برای تو، اسبم برای تو. امام لبخند زد، گفت عزیزم همه اینا رو بردار با خودت ببر. گفت پس تو شما چه میخواهی؟ دنبال چه میگردید؟ گفت ما دنبال جنگ نیستیم که به من شمشیر میدی. گفت پس دنبال چه میگردی؟ گفت من دنبال دلهای عالی میگردم، من دنبال قلبهای میگردم که به حرمت انسانی، به عزت انسانی، هم خودشون و هم حرمت دیگران، عزت دیگران، آزادی دیگران احترام میذارن. چرا که دوست ندارم در قیامت سر بلند کنم، دوست ندارم سر بلند کنم در حالی خدا رو ببینم که از خودم عقب نشینی کردم و شخصیتم رو به خاطر هوای نفسم پایمال کردم. خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا قلب‌های عزیز رو دوست داره. شما در همان قرآن خوندید دیگه، و ما ادراک مل عقبه فک رقبه، چه کسایی میتونن از این عقبه های سخت سرنوشت سر بلند کنن، اوج بگیرن و به دیدار خدا نائل بشن؟ میگه اونهایی که هم آزادند و هم آزادی دیگران رو میخوان، هم عزیزن خودشون، شریفن، هم دوست دارن انسان‌ها عزیز و شریف و محترم باشن. و البته خدا، خدایی که امام علی معرفی میکنه، عاشق چنین انسان‌های شریف و معتبر و در واقع با احترام. المنیت و ولد دنیه و تقلل ولد توسط و دهر و یامان یامون لک و یامون علیک، فیضا کان لک فلا تبتر و ازا کان علیک فسته. دو روزه، یه روز اقبال میشه زندگی به تو، یه روز ادبار میشه. وقتی اقبال میشه وقتی خوبه سرکش مباش، و وقتی که دستت خالیست صبور باش، طاقت داشته باش، عزتت رو ارزان و آسان در مرز فروش و تاراج قرار نده. درود بر شما تا نوبت بعدی انشاءالله.
انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج FM ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با توجه به فرارسیدن عید سعید فطر، نماز عید فطر در پایتخت فردا سه‌شنبه ساعت 8 صبح در محل دانشگاه تهران به امامت آیت الله صدیقی اقامه خواهد شد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد درهای دانشگاه تهران از ساعت 7 صبح فردا به روی نمازگذاران باز است. استفاده از ماسک حتی در فضای باز برای نمازگذاران الزامی است. همراه داشتن سجاده و مهر شخصی و نداشتن علائم سرماخوردگی و یا کرونا از الزامات حضور نمازگذاران در مراسم نماز عید فطر در رمضان 1401 اعلام شده است. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله روایت رنگ‌ها عنوان میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما هستیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. برای آنکه آرام شود باید حتما حریف را نابود کند. تفنگ را برداشته و شلیک می کند.
آقا یه جور تفنگ جدیده.
میگم که خیلی فشنگ می خوره. میدونی که بنگ 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 خیلی.
درسته. تفنگ خوبیه. بذار نشونه بدم.
نه گرینگو این کارو نکن.
<تص->
این قصه بسیاری از داستان‌های وسترن آمریکایی است، اما ظاهراً این نوع نگاه به مخاطب از فیلم‌ها به رسانه‌های آنها هم رسیده است. گاهی رسانه‌های بیگانه ذهن مخاطب را به جایی می‌رسانند که آرامش و موفقیت او را در نابودی و به هم ریختگی همه ساختارهای کشور می‌دانند. این شگرد رسانه‌ای پیچیدگی‌های خاصی دارد و در طول زمان مخاطب آرام را به مخاطب آماده درگیری تبدیل می‌کند. این شگرد را اصطلاحاً شرط بقا، نابودی عامل، رضایتمندی نسبی می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی بعضی مواقع برخی تکنیک‌ها خود تکنیک می شود مسیر حرکت. مخاطب به یک نقطه ای باید برسه که احساس کنه شرط بقای ذهنی یعنی افزایش راندمان رضایت نسبی از خود در گروه اون عاملی است که به ذهن حمله کرده یا ذهن رو در اختیار گرفته یا ذهن رو به عبارتی تسخیر کرده. اون عامل اگر نابود بشود، ضمانت بقای من که همان رضایت نسبی است حاصل می شود. پس بنابراین رسانه مخاطب رو به نقطه ای می رسونه که دو گزاره، یک بقا و دو رضایت، در کنار هم می شوند تابعی از نابودی هر آنچه که در ذهن به عنوان عامل تلقی می شود. در حوزه عملیات روانی در استایل اول این رو بهش میگن کمپرس ذهنی، میگن ذهن به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه منفجر میشه. تو عملیات شناختی فراتر از این حرکت میکنه، میگه ذهن باید به نقطه انفجار برسه، نسبت به عواملی که اون نقطه انفجار رو ایجاد کردن حساس بشه و حالا از بین بردن همه اون عوامل رو که انجام میده به یک رضایت نسبی میرسه. پس ذهن همچنان بقای خودش رو حفظ میکنه.
همه ی تیرهای خبری رسانه‌های بیگانه منفی است.
انتشار یک فایل صوتی از کشتی آسفالت پرینسس که در آن خدمه از ورود چند ایرانی مسلح به عرشه کشتی خبر میدهند. دارو کمیاب، هزینه‌های درمان فراتر از توان بیماران. چرا مسئولان در ایران با هر پیک کرونا غافلگیر می‌شوند؟ نقش وزارت بهداشت چیست و آیا با تغییر مدیران چیزی عوض خواهد شد؟ در ادامه برنامه امشب.
شلنسی ایرانی احداش رئیسی. رئیسی و انسی ایرانی اخی کیتونی ادکو.
هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران. بنت میگوید دوران آسوده نشستن در تهران و شعله ور کردن خاورمیانه تمام شده.
این دنیای سیاه و ناامید کننده که از لندن و واشنگتن ساخته می شود عملا مخاطب را زمینگیر می کند.
اون کشمکش‌های خیابونی نتیجه میشه ریزش حکومت هر روز بیشتر میشه.
نشریه معتبر فارن افر در مقاله تحلیلی با اشاره به این موضوع به کاخ سفید و متحدانش توصیه میکنه که از فرصت طلایی به دست آمده استفاده کنه و منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباشه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
رسانه های مثلا بیگانه در یک بخش خبری شروع میکنند. شما مردم بدبختی هستید به ده ها دلیل. از اینکه آسفالتتون خرابه، از اینکه زلزله میاد، از اینکه شما نمیتونید دیالوگ کنید، از اینکه شما به حقتون نمیتونید برسید. همه این از اینکه ها رو میگه، حالا تو قالب های برنامه‌ای مختلف. بعد میگه خب شما که این همه بدبختید و بیچاره اید و فلک زده اید و اینقدر سیاه وضعیتتون، چجوری میتونید درست باشید؟ اصلا کی میخواید زندگی کنید؟ کی میخواید رضایت داشته باشید؟ اون زمانی که عامل این موارد از بین بره. خب معمولاً رسانه‌های بیگانه عامل بدبختی رو میان روی نهادهای حاکمیتی سورت میکنن. خب همه این عامل‌های بدبختی میشود سپاه، همه این عامل‌های بدبختی